سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. سخنگوی حکومت طالبان مدعی است که حکومت آنها تمام معیارهای به رسمیت شناختن را رعایت کرده است و باید توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود. ذبیح الله مجاهد این اظهارات را در گفتگو با تلویزیون خصوصی شمشاد بیان کرد و گفت که آنها میخواهند با دنیا تعامل داشته باشند. بخشی از شرایط اصلی به رسمیت شناختن حکومت طالبان رعایت حقوق دختران و زنان در افغانستان عنوان شده است. در آخرین مورد طالبان تحصیل زنان و دختران را در انستیتوت های طبی نیز ممنوع کردند که واکنش های گسترده را در سطح بین المللی برانگیخت. یک مقام وزارت داخله طالبان گفته که از هر 10 افغان یک نفر معتاد به مواد مخدر است. عبدالرحمن قاسمی معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت دیروز گفت که شمار تخمینی معتادان در افغانستان به حدود 4 میلیون نفر میرسد. او در گفتگو با رسانه‌های داخلی مدعی شده که طی 3 سال گذشته 100 هزار معتاد تحت درمان قرار گرفتند که 95% آنان بهبود یافتند. با این حال پیش از این گزارش‌های بر این که بسیاری از معتادان درمان شده به دلیل نبود فرصت‌های کاری دوباره به اعتیاد رو آوردن نشر شده است. با این حال اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد گفته است که کشت کوکنار در افغانستان در سال 2024 نسبت به سال 2023 19% افزایش یافته است. سخنگوی وزارت خارجه ایران از طالبان حاکم در افغانستان خواست که برای ادامه جریان آب در دریاهای مرزی با ایران همکاری کنند. اسماعیل بقایی روز جمعه 14 جدی گفت که تحکیم و تداوم روابط دو کشور مبتنی بر رعایت منافع متقابل و پرهیز از اقدامات یک جانبه است. بقایی افزود که دریاهای مشترک افغانستان و ایران که قرنها منبع وفاق دو کشور بودند باید بر اساس اصول حقوقی و توافقات دو جانبه مدیریت شوند. سخنگوی وزارت خارجه ایران از طالبان که میخواهند در مسیر این دریاها بند بسازند و جریان عادی آب را مختل کنند انتقاد کرد و گفته او ایران در مورد کاهش آب ورودی به ایران و تغییر مسیر طبیعی دریاها اعتراضات و نگرانی های خود را با مقامات طالبان در میان گذاشته است. طالبان در مورد آخرین اظهارات این مقام ایرانی توضیح ندادند، اما پیش از این سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان گفته بود که حکومت آنها در مدیریت آبها حقوق کشورهای همسایه را نادیده نخواهد گرفت. در بمباران اسرائیل بر غزه از ساعت اولیه شب تا روز جمعه 42 نفر از جمله کودکان کشته شدند. کارکنان یک شفاخانه و بخش استرار دیروز جمعه این اطلاعات را به خبرگزاری اسوشیتد پرس دادند. همزمان دیروز نیز مذاکرات در قطر برای پایان دادن به جنگ نزدیک و 15 ماهه غزه آغاز شد. گروه حماس که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند گفت که این مذاکرات غیر مستقیم به روز جمعه در دوحه آغاز خواهد شد. یکی از مقامات حماس گفته که مذاکرات بر آتش بس دائمی و خروج تمامی نیروهای اسرائیلی از غزه متمرکز است. و ایالات متحده آمریکا روز جمعه اعلام کرد که توافقنامه فروش راکت به ارزش 3.6 میلیارد دلار به ژاپن را تایید کرده است. بر اساس این قرارداد 12000 راکت پیشرفته هوا به هوا و تجهیزات مربوط به آن در اختیار ژاپن که نزدیکترین متحد واشنگتن در آسیا به شمار می رود قرار خواهد گرفت. این در حال است که اخیراً افزایش حضور چین در مناطق مورد مناقشه اقیانوس آرام خشم ژاپن را برانگیخته است. با این کار توکیو مجبور به گسترش روابط امنیتی خود با ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها شده است. این توافق باید از سوی کنگره آمریکا نیز تایید شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. یک اداره ماین پوکی در افغانستان میگوید که تلفات ماهانه انفجار ماین ها و سایر مهمات منفجر نشده در افغانستان در سال 2024 به 60 نفر می رسید. برآوردهای این اداره نشان می دهد که در سال 2025 افراد بیشتر قربانی انفجار ماین در افغانستان خواهند شد. رئیس یک اداره ماین پوکی در افغانستان به نام MDC می گوید که 95% بودجه تمویل برنامه ماین پوکی در افغانستان متوقف شده است. حمید حکیمی در این گزارش به این موضوع پرداخته است.
در سال 2024 در افغانستان، جایی که هنوز هم میلیون ها متر مربع زمینی آن با ماین ها و سایر مهمات منفجر نشده آلوده است، ماهانه ده ها نفر قربانی ماین و سایر مهمات منفجر نشده شدند. برخی از اداره های ماین پاکی در این کشور می گویند که برآورد آنها این است که در سال 2025 که اکنون چهارمین روز آن آغاز شده، ممکن است تعداد تلفات افزایش یابد. شهاب الدین حکیمی، رئیس یک اداره ماین پاکی در افغانستان به نام MDC به رادیو آزادی گفت:
در سال 2024 به حد زیاد بود، یعنی در هر ماه بین 50 تا 60 نفر کشته داشتیم که اکثریت یا فال بود یا ترشان بچه های نوجوان و دخترهای نوجوان بودند.
در همین حال برخی افرادی که در نتیجه انفجار ماین ها در افغانستان معلول شده اند می گویند که شرایط زندگی دشوار است و برای تأمین هزینه های خانواده هایشان درمانده اند. رحیم باشنده ننگرهار می گوید که انفجار ماین هر دو پای او را قطع کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
من معذور هستم، با مشکلات اقتصادی زیاد روبرو هستم، همچنان سرپرست یک خانواده بزرگ هستم، هیچ کسی دیگر برای کار کردن ندارم. من برای تهیه غذا برای خانواده و اطفال خود تلاش میکنم.
نور آقا باشنده کابل نیز با همین سرنوشت دچار است. او به رادیو آزادی میگوید:
ماین پچاودنه که میدوارا پخیل لاسور کړی دی او سترګه.
هر دو پای من در انفجار ماین خطر شده است و یک چشم من هم زخم برداشته. در انفجار ماین با من چند دوست دیگر من هم زخمی شدند. اینجا ما بسیار با مشکل گرفتار هستیم. برای انسان معلول در حکومت و جامعه کسی حق نمیدهد. در برابر ما مشکلات اقتصادی، آموزشی و رفت آمد وجود دارد. اگر کدام معلول بخواهد کار کند، چالش های زیادی در برابرشان وجود دارد.
بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا، در حال حاضر 1,200,000 متر مربع زمین در افغانستان پوشیده از ماین و سایر مهمات منفجر نشده است. بر اساس ارقام این اداره، انفجار ماین ها و مهمات جنگی باقی مانده از جنگ ها تنها از جنوری 2022 تا فوریه 2024 جان 1401 نفر را در افغانستان گرفته که 86% آنها کودکان بودند. در حال حاضر به جز یک یا دو اداره، دیگر اداره های ملی ماین پاکی در افغانستان به دلیل نداشتن بودجه فعالیت نمی کنند و 10 تا 12 هزار کارگر بخش ماین پاکی بیکار شدند. شهاب الدین حکیمی، رئیس اداره MDC در افغانستان می گوید اگر اداره های ماین پاکی تمویل نشوند، شمار تلفات ماین ها و دیگر مهمات منفجر نشده افزایش خواهد یافت.
اگر مثلا همه تا سال 2025 هم ادامه پیدا کنه، این بسیار خطرناک خواهد بود، به خاطر از اینکه مهاجرین از ایران و پاکستان در حال برگشت هستند و همچنان بیجا شدگان داخلی که در افغانستان در هر جای بیجا شدن، اونا هم مجبور میشن، چون امنیت هست در صد تا سر خانه های خود، در صد تا سر افغانستان به خانه های خود برن. اینا اونا به خطر زیاد مواجه خواهد شدن و تعداد تلفات 1025 اگر به پروگرام ماین پاکی کمک صورت نگیره، تعداد تلفات زیاد خواهد بود.
در همین حال کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC شنبه گذشته در گزارشی اعلام کرد که در سال 2024 455 غیر نظامی افغان در 234 مورد انفجار ماین و سایر مهمات منفجر نشده در افغانستان کشته و یا زخمی شدند. این کمیته تعداد کشته شدگان و زخمی ها را مشخص نکرد، اما افزود که 359 تن قربانیان کودکان بودند. محمد یوسف یوسفی، یکی از مسئولان اداره MATC که مسئولیت نظارت و هماهنگی همه سازمان های داخلی و بین المللی ماین پاکی در افغانستان را به عهده دارد، به رادیو آزادی گفت که فعالیت های این اداره به دلیل کمبود بودجه با مشکل مواجه شده است. او گفت که در صورت دریافت کمک مالی، ابتدا مناطق آلوده را از وجود ماینها و سایر مهمات منفجر نشده که در اولویت هستند، پاکسازی خواهند کرد. اگرچه از شدت جنگ در افغانستان کاسته شده، اما خطر انفجارهای ناشی از ماینها و سایر مهمات منفجر نشده که در جریان جنگها به ویژه در 20 سال گذشته در زمان نظام جمهوری مخلوع کار گذاشته شده بودند، پایان نیافته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنه میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امید است از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. در حالی که شماری از دختران در افغانستان از دوران نامزدیشان راضی نیستند، ولی بان هم بنابر موجودیت رسم و عنانات جامعه و خانواده هایشان، این دختران مجبورند با این رابطه ادامه دهند و حتی با مردی که مورد نظرشان نیست ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند، که در این میان دختران از هر جهت ضرر می‌بینند، به خصوص وقتی با نامزدی که دارای یک سلسله مشکلات و عیب‌ها می‌باشند نخواهند ازدواج بکنند. خانم سیتا یک تن از زنان افغان که 29 سال عمر دارد، یکی از زنان متضرر است که با یک چنین مرد معتاد نامزد و بعداً عروسی کرده است.
وقتی که نامزاد بودم فهمیدم که شوهرم معتاد است و مادرم گفتم که من نمیخوام امروی از عروسی کنم. مادرم گفت دیگه که حالا خو نمیشه که توی را ایلا کنی، مردم بد میگن. زیاد گریه کردم، کوشش خدا کردم دیگه نشد. 5 سال میشه که عروسی کردیم دیگه، زندگی میش خوب نیست. دیگه چوری گرفته بود همین گوشارا چیزا طلا تمامش از خانه برد فروخت. شوهرم دیگه اولادای مملت کوب میکنه، خودم مملت کوب میکنه، بسیار زندگی ما خراب است. لات میکنه، پیسہ میخواد. دیگه سی اولادای مستم که حال زندگی از چطور میشه مثل پدرشان معتاد نشه، بی سواد نمانند.
گفته می شود نامزدی دوره شناخت دختر و پسر و خانواده های آنها می باشد و یک تعهد اخلاقی است که با استفاده از این فرصت آنها فکر و تحلیل دقیق نموده تا دورنمای زندگیشان را شکل بدهند، زیرا شناخت رفتار و کردار نامزدها نقش مهمی در زندگی آینده آنها داشته و نیز برای هر کدام آنها حق داده شده است تا در صورت بروز مشکلات از نامزدی انصراف کنند. اما قرار معلوم در خانواده های افغانستان این رابطه از همان ابتدا بر دختران تحمیل می شود و مکلف به ادامه آن دانسته می شوند و هرگاه از هم جدا شوند این کار در میان خانواده هایشان عیب و ننگ کلان شمرده می شود. زرلشت باشنده ولایت ننگرهار با یادآوری از قضیه دختر یکی از خویشاوندانشان میگوید اگر فسخ نامزدی صورت بگیرد چی از طرف پسر یا دختر در هر دو حالت حیثیت، شخصیت و وقار دختر بیشتر از همه زیر سوال قرار میگیرد.
بچه در ایران زندگی میکرد و دختر افغانستان بود. بچه را دیده نبود، او را نامزد کردن و در مراسم شیرینخوری نکاحشان شد. بعد از چند روز دختر میفهمه که من بچه نرمال نیستم. گپ با محکمه رسید، در محکمه فیصله در حق دختر شد، نامزدیشان فسخ شد، نکاحشان چی کردن. دختر را زیاد مردم طعنه میدادن، باز دختر تکلیف روانی پیدا کرد و بچه هم دیگه یک قسم گپا را زد که ما مثلا دختر را دیدیم که شب و روز بودیم، یک دختر خوب ما خودم دیده بودم او را. سن سالش هم کلان شد، اگر او ملامت هم نباشه مگر نامش بد شد.
گفته می شود فسخ نامزدی در بسیاری از مناطق افغانستان